الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين عود إلى بدع بقول مرحوم محقق نائلي از کنم که این مسئله که گذشت که اگر که کسی جوان مراهقی انتخاب اسلام کرد و واردنش کافر بودند آیا این اسلامش پذیرفته است و احکام اسلام از قبیل طهارت بدن و قابلیت ازدواج با زن مسلمان و غیر ذالک مترتب می شود ام لا؟ عرض کنم برخورد کردم که مرحوم استاد حلی رضوان الله علیه بحث مفصل مبسوطی و همینطور علمای دیگه کردن، خواستم یه مقدار نکاتی در بحث باقی مونده بود به عرضتون دقیقا برسانم. به محضرتون عرض می شود که این بحث ما شکی نیست که ادله ای داریم که بالاخره کسی که بالغ نشده است وظائف از او برداشته شده و بلکه بر بعض از گفتار او به منزله لغو بلا مثلا بی اثره. از طرف دیگر از اونجا که دین مقدس اسلام دینی است که مایل مردم گرایش به حق پیدا کنند و از عذاب اخروی نجات پیدا کنند، مسلما یه تسهیلاتی برای این قرار کرده. پیامبر ما هم فرمود بایستو به دین سمح و سهله. هدف این است که بالاخره مردم براه حق رهنمون بشن و از عذاب اخروی و اون عذابی که به قول امیر المؤمنین قابل برای تحمل نیست حتی لحظه ایش، از این نجات پیدا کنن. این مسائل اقتضا میکنه که برای فرار از این گناه جاودانه و عذاب جاودانه راهی هرچه زودتر فراهم بشه برای فرار از عذاب. کنار این هم ما اصولی داریم که افرادی را که به حد بلوغ نرسیده اند مرفوع القلم اند. آیا این رفع قلم به چه معناست؟ رفع قلم تکلیف یا رفع قلم مؤاخذه یا رفع قلم هر گونه اثر کلامی؟ کسی که بالغ نشده معاملات او کلامات او کن لم یکنه. بنابراین با توجه به این تناقضات از کنم که روایاتی متفاوتی که در مقام هست، بنابراین ما مسئله را یه بار دیگر به جهات مختلفش بسنجیم و تنقیح کنیم و ببینیم که چه راه حلی پس برای بچه مراهقی که از کفار طلب اسلام میکنه، و یا به عکس اگر بچه مسلمانی بود که متاسفانه الان در کشور ما دیده میشن که اینها گنو خدای نقصه گرایش به وهابیت یا گرایش حتی به بودایی و غیر ذالک پیدا میکنن، اینها چه حکمی دارن؟ بنابراین این مسئله خواستم یه بار دیگر دقت کنیم و نکات مختلفش را بررسی کنیم. اولین مسئله که خواستم عرض کنم در این رابطه این است که مسلمه که گاهی بعض از بچه ها در سن بلوغ نرسیدند بلکه دارای فکر و تفکر یک مرد حسابی عاقل بالغی را دارند، بخصوص در زمان ما که به خوبی دیده میشه واقعا بعض از نوجوانان در حد یک نرد آدم عاقل 20 ساله‌ای تفکر دارند و حرف میزنند و با با سنج باز کنن سنجیده و روی اصول تعقل کامل بررسی میکنن. لذا نمیتوان حکم یه بچه 4 ساله و 10 ساله را در حق یه پسر 13-14 ساله‌ای که هنوز محتلم نشده است هر دو را به یک بقول معروف چوب راند. نه، گاه یه فرزندی مراقب مراهق شده، یعنی از نزدیک بلوغ رسیده ولی دارای واقعا شعور کامل و زیبا در انتخابه. حالا اگر یک چنین فرزندی که محققانه کار کرده و با تحقیق زیاد به هر علتی یا گاهی حتی به خاطر رفقای مسلمانی که داره میمیمی که رفقای مسلمان از او اجتناب میکنن به خاطر حتی رفاقت غیر ذالک هم هست میل داره که با اینها هم پیاله بشه، حالا اگر یک چنین فرزند عاقل صاحب تفکری آمد انتخاب اسلام کرد، فرمود از کنم که عدل من معتقد شدم به رسالت خاتم النبیین و اون توحید تثلیثی که مثلا نصارا به ما میگن غلطه، فهمیدم حق با مسلمان هاست و خدای متعال واحد و یکتا و یگانه است و بالاخره برگشت به این طریق. آیا این پذیرفته میشه ازش یا نه؟ در اینجا جواب اینه که علل قاعده هیچ محظوری با توجه به اینکه دین مقدس اسلام دین سم و سهل است و نظر پیامبر مکرم اسلام هم این بوده که هرچه بیشتر جذب کند مسلمان ها را و بهتر در راه راست هدایت کنند، ما توجه به این مجموعه احساس میکنیم که بله، اگر کسی مراهق بود و از روی عقل و تعقل و تفکر انتخاب کرد توحید الهی را و توحیدی که بر مکتب اسلام بر رسالت خاتم انبیا را و معاد جسمانی را واقعا پذیرفت، میگیم علل قاعده باید ادله عامه‌ای که وارد شده نسبت به ده توحید و نبوت غیر ذالک شامل حال این هم بشه و وقتی که اینطور شد پس قهرم میشه مسلمان. حالا که مسلمان شد احکام اسلام برش مترتب میشه، من جمله محکوم به طهارت میشه و از کنم حضورشون که مانعی از این که بگیم اسلام بر اون وارد شده و صدق مسلمان بر چنین کسی میکنه علل قاعده مانعی در کار نیست و ادله اسلام که فرموده است که من نبتق غیر الاسلام دیدن پلن یقبل من، یا هر کسی که وارد در اسلامش شهادت به توحید و رسالت بده مسلمانه، اون فرمایشاتی که در مورد مسلمانان ذکر شده مسلمان شامل این علل قاعده می شود و چنین کسی محکوم به اسلام. این مطلب اول. دوم این است که چند مسئله است در قبال این پذیرش. یک، اول حدیث رفعه، در فرمود رفع القلم عن السبی حتی یحترم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی مثلا یستیقظ. بله؟ بله. ببینید اینجا رفع القلم که گفته یعنی قلم مؤاخذه یا قلم تکلیف یا قلم اصلا حکم الله، کدام قلم مرفوع شده؟ اگر ظاهر این که اطلاق داره یعنی هر گونه قلم تکلیف الهی از بچه‌ای که به مرحله بلوغ نرسیده برداشته میشه، آیا میتوانیم به این دلیل حکم کنیم و بگیم که چنین کسی مکه مراهقی که هنوز به حد بلوغ نرسیده، پس که ان گفت شهادت این او مرفوع بنی بی اثره و تمام اینها ادش رفع شده یا نه. اینجا جواب میدن که اصلا این کلمه به قول خودش همراه خودش مشخصه. این که میگه حتی از دیوان برداشته میشه، از خواب برداشته میشه قلم تا وقتی، یعنی معلوم میشه این قلم مؤاخذه، یعنی مؤاخذه کردن و طرف را محکوم کردن، چه محکومیت دنیوی چه محکومیت اخروی و چه مؤاخذاتی که مترتب بر عمله. میگه نه، این مؤاخذات مرفوعه، دخلی به این نداره که دینم از او مرفوعه و کلام او کلامه، نه. این معلوم میشه کلمه رفعه نشانه اینه که میخواد منتن و در مقام امتنان بگه کسانی که این خصوصیت درشون هست، خوابن یا دیوانن یا مثلا هنوز به حد تشریف نرسیدن، احوال اینها مورد مؤاخذه نیست، مورد کنکاش نیست. اینه، نمیخواد بگه هیچ کلماشون کلا اثر بالمره. بنابراین پس این حدیث نمیتوانه انتخاب فرزند مراهقی که اسلام را پذیرفته است این را که ان لم یکن حساب کنه. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که در مقام خواستم به عرض برسانم، این رفع القلم آدرسش هم اگه میل دارید باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات، در اونجا این حدیث آمده. مطلب سوم این که ما میگیم به این که بچه های کفار اگر مسلمان شدن محکومن به مثلا طهارت و امثال ذالک، این از کنم که حکم به نجاست کفار به همینطور بچه های غیر واجب. ببینید ما چرا میگیم بچه های کفار هم محکومند به نجاست؟ بله، خب بچه که همین کوچکه، چرا میگیم بچه هم محکوم به نجاست؟ همونطور که کافر پدر مادرشون که کافرند محکوم به نجاستن، میگیم این بدبختی شامل حال بچه ها هم میشه. این که ما حکم میکنیم به نجاست بچه های کفار، این به خاطر اینه که در مورد بچه هایی که بزرگند و بالا به حد مراهق رسیدن، اینها معمولا مسیر پدرانشون را طی میکنن. معلومه خوی بچه مسیحی مسلمن در سن نزدیک بلوغم که برشه، بلو بخاطر محبتی که پدر مادر داره، معمولا مسیر اونها رو میپذیره. این شد طبیعی. حالا حضرت ابراهیم سلام الله علیه معلا از کنم که علیه، ایشون که واقعا یه چیز خوب فوق‌العاده‌ای هم بوده که به حسب اون جمعیت، حتی به حسب ظاهر قرآن میگه به پدرش، و پدرش هم پوش کرده، یه چیز خیلی عجیبی بوده که حتی پدر هم تهدیدش کرد به این که من لحجرن نگرد دور میشم، برو دیگه پیش من نیا. و حتی مشاهد در همون آتش دادن حضرت ابراهیم هم ناظر بوده و قرارش مسئله نبوده. این مسئله قاعدتا اینطوره که بچه هایی که بلوغ نزدیک بالغم میشن و مراهقم میشن، معمولا ولو به خاطر محبت پدر مادر یا به حد دیگری، تابع تفکرات اونها از نظر دینی طبیعی هستن که هستن. لذا چون خودشون ولو به خاطر محبت والدین انتخاب میکنن کفر را، نصرانیت را، یهودیت را، امثال ذالک، به خاطر این میگیم اینا یهودی هن یا نصرانی هن، لذا محکوم میشن به حکم نصارا و یهود. اون وقت همین بچه ها در زمان کودکی هم به خاطر عدم قول به فصل و به خاطر مسلمن اجماع بر این که بچه های کوچکم ملحق به والدینند، میگیم اونها هم محکوم به کفر و به نجاست هم. بنابراین بچه های مراهق که در سنین بالا رسیده اند، اینها را ما میگیم یهودی هن، نصرانی هن، واقعا خودشون ولو به خاطر محبت والدین انتخاب کردن مسیر یهودیت یا سایر ادیان یا حتی شرک و مشرکیت و امثال ذلک را. پس بر اینها، یعنی افرادی که مراقبم براسی صدق میکنه عنوان یهودی و نصرانی و غیر ذالک، خب اگر این مسلمن، اگر همین بچه مراهق آمد و انتخاب کرد توحید الهی را بر اسارت خاتم الانبیا را بر اساس تفکر و عقل، حالا با دوستان مسلمانش نشسته، بالاخره در سنین 14-13 با اینها نشسته و به هر علتی آمده انتخاب کرده اسلام را، الان دیگه برای این یک مسلمان یهودی یا نصرانی صادق نیست. بنابراین نمیتوانیم بگیم اون ادلهی که میگه نصرانی و یهودی نجسن شامل این پسری که به خاطر همنشینی با دوستانش یا تفکر خودش، مطالعات خودش آمده مسلمان شده، بگیم الان اینم محکوم به یهودیت و نجاست. قطعاً چنین نیست. این آقا الان دیگه مسلماً از گرایش به یهودیت یا نصرانیت خارج شده. حالا که خارج شده و انتخاب کرده اسلام را، خب علل قاعده طبیعی که احکامی که قبلاً برای یهود و نصارا بر او مترتب بود، اون احکام به خاطر تغییر موضوع از این بچه مراهقی که انتخاب اسلام کرده سلب میشه. بنابراین این ادله مقتضی برای این است که این آقا حالا که معترف شده، احکام به طهارت اسلامی در حق او جاری بشه. مطلب چهارم این استش که بعضی گفتن که خب آقا عمد و سبیه خطاون، این معنیش اینه که کاری که به روی عقل و عمد بچه غیر بالغ انجام بده این خطا حساب میشه. خب اگه خطا حساب شد، کار خطایی که حکمی نداره، اثری برش بار نمیشه. مسلمن پس بر کسی که انتخاب اسلام کرده طبق این حدیث شریف که عمد و سبیه خطاون، بر عمد او و قصد انتخاب اسلام او این اثر خطا بار میشه، یعنی بلا اثر. مثل همه کارهایی که انسانی که عقل میکنه، عقل خطایی میکنه، میخواد راه بره، مثلا میخواد بره به حرم، راه عکس رو انتخاب میکنه. خب مسلمه که کسی که کار خطا میکنه، فضلا اثر صحیح بر او بار نمیشه. اینجا هم که این حدیث فرموده عمد و سویه خطاون، معناش اینه که انتخاب کسی که بالغ نشده به منزله خطاست. خب اگه خطا هیچ حکمی نداره، پس انتخاب بچه مراقب هم که ان لم یکن باطل، مثل عقد خطعی، مثل راه رفتن خطعی، مثل هر عملی که انسان خطا کنه که بهش اثر بار نمیشه، اینم از همون قبیله. اینو چه میفرمایید؟ خب بالاخره این پسر مراهق هنوز صبی است و این حدیث میگه عمد و صبی خطاون، یعنی لا یترتب علیه اثر. اینو چه میفرمایید؟ از این هم دروزم از کردم، حالا جوابای دیگرم بعد میکنم. اول این است که میگیم اصلا خود این جمله به ما میفهموند که اثر خطا بر او بار میشه. نفرمود که عمد و سویه کل عدم، اینه نفرمود، فرمود عمد و سویه خطا اون. این معناش این است که اثری که بر خطا بار میشه بر عمد سبی هم بار میشه. و اگر اینه، این مختص میشه به باب جنایات. جنایات هست که عمدش یه حکم داره، خطاش یه حکم دیگری داره. در این حدیث میفرماید که آثار عمد بار نمیشه، بلکه آثار خطا بار میشه. بنابراین خود این حدیث از همون اول دایره اش نفرموده عمد و سویه کل عدم، فرموده عمد و سویه خطا اون. معلوم میشه میخواد امام علیه السلام یا رسول گرامی میخوام بگم آثاری که برای اون کارهای عمدی است از بچه اگر صادر شود آثار خطا بر او بار میشه. به این مخصوص جنایاته که جنایات عمدش یک حکم داره، خطاش حکم دیگری داره. اگر میگفت عمد و سویه کل عدم، میگفتیم بله هیچ اثری بر او بار نمیشه. اما وقتی میگه عمد و سویه خطا اون، معناش این است که این اختصاص داره این جمله به جایی که دو قسم عمله، عمل عمدی یک اثر داره، عمل خطایی اثر دیگر داره. میخواد بگه از بچه عمدش دارای اثر خطاست، نه اینکه وجود عمد سوی تعلم یکنه تا شما از این استفاده کنید که پس انتخاب دین بچه هم به منظری نبود انتخاب. نه، این نیست. این اولا سن بله خب پیغمبر امیر که استثنائی امیر امیر اون شعری که نیست با معاوضه نویشته بود که سبقه نه حالا اونو بریم کنار. امیر امیر موجود استثنائیه. عرض کنم به محضرتون که علاوه بر این، خب عرض بر این که در زیل همین حدیث در نسخه دیگری تحمل حل عاقل وارد شده که کاملا نشون میده این که میخواد بفرماید عمد سوی تحمله خطا اون تحمل عقله، این مخصوص جنایاتی است که وارد میشه که اگر جنایت عمدی باشه خود طرف باید گرم میشه از کنه مادشی بده، و اگر خطایی باشه عقله باید بپردازن. این در مورد دیات و از کنم که قتل دخل اصلا به ما نهنفی و مواصار شرعی انتخاب چیز نداره. این هم که ناتمام. اما از کنم حضورشون که
پس چرا از همین حدیث در رابطه با ارتدادش استفاده کردن؟ گفتن ارتداد سبیه به همیش گفتن کلا ارتداده.
خب محضور کنم شما دیگه نه که میگیم عمد سبیه خطان تعمل، این دخلی به باب ارتداد قطعا نداره. این مربوط به باب جنایاتی است که عمدش قصاص داره. میخواد بگید در مورد خطایش قصاص نیست بلکه تحمل هو العاقله.
در ارتداد سبی میگن که ارتداد درش بار نمیشه.
بله
مسلمان
فقط ارتداد نیست. از میگم اصلا این حدیث اول شامل ارتداد نمیشه. این حدیث من اول مربوطه
بچه بخوان اعدامش کنن میگن با باب همین حدیث اجازه نمیدن اعدامش کنن. ولی باز اگه بحث نجاست مطرحه میگن مثلا پاک نشده.
اصلا این حدیث دخلی به مانند بی نداره. این حدیث مربوط به باب جنایاته. از این جهت مخواهیم بگیم
آنه سوال اینجا ارتداد سبیه های پذیرفته
نه چرا دیگه ما ها میگیم ارتداد سبی ها ارتداد آن میگم عرض کنم اونجا که همین مسئله که مخواستم عرض کنم اینجا حالا اگه بچه مسلمانی مرتد شد ارتداد پیدا کرد آیا در این مورد ارتداد او چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم که باز نجاست برو بار میشه احکام او بار میشه یا نه؟ عرض میکنم حضورتون که در مورد عکسش که بچه مراهق میاد مسلمان میشه با توجه به تصحیحی که در اسلام بوست علا شریعت سمحت سهلا میگیم شرائط پذیرش در این بچه زیاد پذیرش اسلام درش هست حکم مسلمان میشه اما در طرف عکس اگر یه بچه مراهق مسلمانی آمد و کافر شد و منکر شد که مال اصل آن دیده میشه در بین همین بچه های نجوان ما اگر خب این هم باز از روی عقل و شعور و انتخاب با مستند به تفکر درست آمد و منحرف شد خیلی خوب این هم بگیم دیگه محکوم به نجاست زیرا این که آمده یهودی شده حکم یهودی یا نصرانی برش مترتب میشه پس قارن کافره و من جمله محکوم به نجاست خواهد شد چون که خودش به دست خودش انتخاب این دین را کرده و داخل در این دین میشه علل قاعده اما آیا باید بگیم که اون احکام سگانه هم که کشتنش و بینونت زوجش و جدا شدن همسرش از او این احکام هم بر بچه‌ای که مراهق است و انتخاب یهودیت کرده مترتب میشه یا نه؟ اونها را ظاهرا مترتب نمیشه. چرا؟ چون حدیث رب فرمود که رفع مالای رفع حتی انسویه حتی یهتنه. اینجا اون حدیث میخواد بگوید که آثاری که بر عمل زش و بر عمل مستلزم مؤاخذه هست این آثار مرفوع از کسی که بچه است. خب اگر اون آثار مرفوعه معنیش اینه که مؤاخذه به جدا شدن از همسرش مؤاخذه به اینکه مالش مال خودش نباشه و باید تقسیم بشه و منجبه مؤاخذه‌ای که باید پشته بشه بله اون آثار علل قاعده چون در نقطه عطف بر علیه این شخصه بر علیه سویه اون آثار مرفوعه. بنابراین بگیم پس بچه مسلمانی که انتخاب کرده یهود نصرانیت را مثلا خیلی خوب چون با عرض و شعور انتخاب کرده مسیحی شده محکوم است بر اثر اون ادله کفر بر نجاست اما آثاری که مترتب شده اون آثار را حدیث رفع بر میداره میگیم بله برای این چون حدیث رفع میگه آثاری که بر علیه یک حکم انتخاب بچه است یا بر علیه مجنون و سبی هست اون آثار مرتفعه. یکی از آثار همون سه حکمیست که در مورد بچه مسلمان مترتب میشود مسلمان مرتد اون آثار مرفوعه. بنابراین بله بله چرا؟ یعنی دیگه در همجا میگیم یعنی اثر مؤاخذه مرتشه میشه لذا میگیم که این مثلا این رفعه این ملک رفعه قدم مؤاخذه و قدم جهنم و فلان اونی که موجب برای مؤاخذه کردن برداشته میشه بنابراین اونی که به نفع اوست که برداشته نمیشه اونی که به نفع اوست اونها رو که ثابته اونی که بر ضرر اوست برداشته میشه لذا میگیم این به منزله مرتد ملیه همونطوری که مرتد ملی محکوم به قسم کشتن و تقسیم اموال و بینونت زوجش نیست، این بچه مسلمانی که کافر شده این بچه دیگه مؤاخذه نمیشه به اون که مادامی که هنوز به حد بلوغ نرسیده به آثار بد از کفر مؤاخذه نمیشه، که آثار بد کفر چی بود؟ کشته شدن بود، بینونت همسر بود، تقسیم اموال بود، اینها را دیگه شامل. حالا اگه به سن بلوغ رسید و بر همون محال باقی مون میگیم بله، حالا دیگه میتوانیم به خاطر این که چون انتخاب کرد این راه را محکوم این بشه. و عرض کنم حضورتون که آثار سگانهی که بر آثار سگانه بر مرتد ملی بارمی نمیشد، بر مرتد فطری بارمی شد، این محکوم بی نمیشه. خب مسئله بعد عرض میکنم که مسئله بعد سید میگه لا یجب علی المرتد. خب ما گفتیم که مرتد فطری سه حکم برش ثابته، یکی باید کشته بشه، همسرش ازش جدا میشه، سوم هم این بود که اموالش تقسیم میشه. حالا این آقای مرتدی که تا یه برگشه دو مرتبه دامن اسلام فهمیده کار اشتباهی کرده، آیا باید خودش رو در خدمت چین قرار بده که بزن گردنش بکشن؟ هیچ کسی در دنیا که در نسکوهای جنای چیز احکامی که در حدود معین شده برای آدمی که مرتفقی گناه میشه واجب نیست که بره خودش را تسلیم کنه برای اجرای حد. خب حتما خوندی در خاطر شریفتون هست، خوندی در باب حدود که اگر خود انسان عمل زشتی رو انجام داد از همه بهترین که بره به درگاه خداوند متعال و توبه و انابه کنه و از که دعای مثلا مجیر را بخواند و اجر نام ننه را الاخر با حالت انابه کامل. خود داستان همون شخصی که آمد خدمت امیرالمومنین و اوقفت غلامن فتحرنی هم کشنیدی که حضرت تا چهار مرتبه ردش کرد. پس اینکه حالا یک مسلمانی از کنم که کافر شده بوده مسلمان فطری بعد مجددن به دامن اسلام برگشته که خب چون مرتد فطری بوده زنش ازش جدا می شده محکوم به قتل بوده باید بره خودش تسلیم قتل کنه؟ نه، تسلیم قتل لازم نیست بکنه برای خاطر اینکه چون موجبی نیست برای اینکه آدم با توجه اینکه راه توبه بازه بره در اینها خودش را به دست از کنم که کشتن. مرحوم حکیم میگه به خاطر اصل مقتضای شک میکنی که آیا برش واجبه که خودش را تسلیم مرگ کنه یا نه، مقتضای اصل براءت عدم وجوبه. عرض کنم حضورتون که اون که فرمود از طرفی هم فرمود که واجب از قتل او، قتلش واجبه، یعنی دیگران بکشنش نه خودش بره خودش بکشتن بده، واجب میشه قتلش. به قول آقای حکیم میگه اگر معنای این جمله باشه که بر همه کس واجب بگیم رو بکشنش که میگیم خودش، خیلی خوب پس منم برم واجب بود که خودم رو بکشم و خودم برم تسلیم بشم و کشته بشم. اما این وجب قتله مخصوصا در بعض از روایات اگه یادتون باشه فرمود علل امام ان یقتله، این وظیفه امامه. بنابراین این که خود آدم برای تسلیم کنه خودش را برای مرگ و بگیم من بکشیم این وجهی نداره. لذا استاد خوی آمدن تفصیل میکنن میفهمن به این که اگر این در عام به حاکم شهر ارجاع شد به حاکم شهر او را خواست بکشه اینجا خب بله، چون که فرمود که کسی که از کنن که مراجعه کنه همون که مقبول عمر ابن حنظله از کنن که فرج او الی روات حدیث نام بر طبق او عمل کنی و راد علیهم که راد علینا، کسی که رفته خدمت حاکم شرع و برش ثابت شده باید دیگه حق نداره فرا کنه، چون که ادامه حکم رد او رد ائمه است و رد الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله. خب اینجا نباید کنه. اما اگر چیزی نه، او ابتدا آیا لازمه که برای خودش رو تسلیم کنه و در مقابل میگیم بعد از اینکه در قضیه امیرالمومنین اون مرتی که آمده لواط کرده ازش بهش فرمود که آخر میگه چقدر قبیحه که شخص برای خودش در گواهی خدا توبه کنه و مراجعه نکنه، حضرتم در اونجا چهار مرتبه رو رد کرد. پس اینکه اگر به قاضی نرسیده و هم در او نشده بر انسان لازم نیست که بره خودش را در معرض قضا قرار بده با اینکه راه توبه به انابه بازه. پس بنابراین استاد خوبی میگه فرق است بین اون جایی که تسلیم کرده خودش را یا حالا شهود شاهد دادند و حاکم خواست او را بکشه، اینجا فرار کردن جائز نیست چون رد حکم الله، رد حاکم شرعی که منتخب از قبل امام معصومه، رد علی الامام و رد علی الامام رد علی الله. اما اگر نه پیش حاکم شرعی نشده، موضوع هم به اونجا نکشیده، نه موجبی برای اینکه آدم برای خودش را در معرض خطر قرار بده، بلکه استاد خوبی میگه این فضاحت کردن خودش را برای مفتضح کنه و ارزش آبروی خودش را ببره حتی شاید جایز نباشه تا شاید واجب باشه. والحمدلله.